بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم. بحث مربوط به حقوقی که بر طبیب لازم است، سلام علیکم، نسبت به بیمار رعایت کند، از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نگاهی که امروز ان شاء الله تعالی به این مسئله خواهم داشت، نگاه قاعده‌ای به مسئله حقوق بیمار است. ببینیم چه اصول اساسی و چه قواعد فقهی در این مسئله قابل انطباق است. یک، اون چیزی که اشاره کردم به نام قاعده و اصل اساسی حسن و احسان، که به نظر می رسد اصلی ترین اصول قرآنی است، که در روایات هم اشاراتی به اون هست و تصریحاتی و پشتوانه‌های عقلانی هم دارد. و گفتیم این اصل می تواند هم در فهم کتاب تکوین و نظام آفرینش به ما کمک کند، هم در فهم کتاب تشریع اعم از دستورات فقهی یا اخلاقی. مفاد این قاعده این بود که نظام آفرینش نظامی زیبا و در این نظام زیبا هم انسان جایگاه والایی دارد و دستوراتی که برای او مقرر شده است در قرآن و حدیث همه برای تحقق زیبایی های معنوی در زندگی انسانی و اگر هم دستور به احسان می دهد، ان الله یأمر بالعدل والاحسان می فرماید، از همین روست. طبق این قاعده پزشک موظف است به احسان در برابر بیمار، و اون حقوقی که لازم و رعایه است مصادیق این احسان هست. دو، قاعده فقهیه حرمت انتقاص مؤمن. در اینجا عنایت کنید، مرادمون از قاعده فقهیه اون بخش از احکام فقهیه است که خود زیر مجموعه هایی در بر دارد. کافی است برای مکلف اون قاعده فقهیه که خود حکمی است فقهی تبیین شود، مکلف منتفت حتی میتواند مقلد هم باشه، مجتهد هم نباشه، ولی مصادیق اون قاعده کلیه را تطبیق کنه. ما از مجموعه ای از احکام شریعت استفاده می کنیم که شریعت مقدسه برای مؤمن با تعریف دقیق فقهی یعنی شیعه احترام ویژه ای قائل است و انتقاص او را جایز نمی داند. شما همین را به دست مکلف بده، هیچ آیه و روایتی هم راجع به غیبت مطلع نباشد، فقط بداند که غیبت یعنی چه. میگه آقا غیبت یکی از مصادیق انتقاص مؤمن است و کذلک تهمت و کذلک استهزاء. این رو بهش میگیم قاعده فقهیه، که خود قواعد فقهیه بر دو بخشند. برخی قواعدی استیادی هستند، موارد مختلفی را فقیه دیده از اونها استیاد کرده است مطلبی را به عنوان قاعده. ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، متن روایت که نیست، استیاد از موارد متعدد است. یعنی به قول فلاسفه کشف علمی از معلول به علت رسیدند، که یه قاعده در اینجا هست. بعضی از قواعد هم نه، متن تصریح شارع است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لا ضرر ولا ضرار، اینا متن تسبیح اشاره. اون چه عرض کردیم به نام حرمت انتقاص مؤمن هم روایت دارد بالخصوص و هم قابل استیاد است، هر دو جنبه رو داره. این که می فرماید المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه و اون همه سفارش به رعایت شخصیت و احترام مؤمن ده، از اون طرف آیات و روایات مربوط به غیبت، آیات و روایات مربوط به ایذای مؤمن، اهانت به مؤمن، خیانت در امانت مؤمن، حرمت افشاء رازهای مؤمن، طبیعتاً هر فعل و هر قولی و نیز هر ترک فعل و ترک قولی که منجر به این انتقاص شود ممنون. حرمت را اختصاص می دهیم به انجام مطالبی یا ترک اموری که ملازمه داشته باشد با این انتقاص. مراحل بالاتر از رعایت حقوق مستحب خواهد بود، واجب نخواهد. اون چه که واجب است عدم و انتقاص مؤمن است. خب این به لسان فقها، همین رو شما در بحث حقوق بیمار تطبیق کنید، هر فعلی از طبیب و کادر پزشکی، هر ترک فعلی از اونها، هر قول و ترک قولی از اونها که لازمش انتقاص یک مؤمن باشد یا یک مؤمنه ممنون. بیان بیماری او، تمسخر او، اذیت و آزار او و قصلات. خب این بیان فقط پاسخگوی ماست در محدوده مؤمن و مؤمنه، در حالی که مدعایی نیست. مدعا مریض و مریضه است، هر کسی باشه، مؤمن یا غیر مؤمن. بخشی از مدعا رو با این میتوانیم درست کن. حالا اینجا اگر کسی قائل شد به وجود کرامت برای بنی آدم و گفت که تمام این امور اخلاقی رعایتش برای همه لازم است، هر انسان، بله در مورد مؤمن تأکید شد، سفارش شد، مؤکدن اینها انجام میشه. اگر کسی این رو پذیره، خب راه براش باز. اگر نه، باید رفت سراغ اون قواعدی که بعداً بیان خواهم کرد. قاعده سوم، نمیگم قاعده لازرر که ذهن فقط به حدیث شریف لازرر منتقل میشه، قاعده نفی هر گونه حکم ضرری در کتاب شریعت، که این مطلب از مجموعه عنایت کنید، مجموعه، نمیگم یه روایت یا یه آیه یا دو روایت، مجموعه آیاتی که در مورد ضرار و ضرر در قرآن هست، در روایات بسیاری هست و از جمله در حدیث لازرر. من خودمو منحصر نکردم به حدیث لازرر و اون مباحث دقیقی که فقها در زیل حدیث لازرر دارن که معنای لازرر چیه، اونا بحثش شده. از این مجموعه استفاده می شود، اون چه که نامش ضرر است، عرفن، عرفن ضرر باشه، یه چیزی که از اون عرف مسامحه می کنه و این را ضرر نمیبین، اون چه که عرفاً ضرر است، چه بر خود چه بر دیگران ممنوعه. اینو ما سال گذشته با ذکر منابع باز کردیم. این مجموعه دست به دست هم داده یه همچه قاعده ای رو درست کرده. حالا بحث قاعده لازرر هم خودش مستقل. طبیب، پرستار، کادر پزشکی، اگر عدم رعایت حقی از حقوق بیمار باعث ضرر، چه ضرر روحی معنوی، چه ضرر جسمی، چه ضرر مالی برای یک بیمار شد، ممنوع. و حالا بعدن هم تکمیلش میکنیم، باید هم تدارک بشه. خب اگر کسی این بیان رو در ضرر قبول کرد، باز هم از این قسمت تمام میکنیم مطلب. اگر کسی گفت نه، من نگاه مجموعی نمیفهمم، منم و فقط حدیث لازرر، اونم معناش اینها نیست، خب هیچ، این راه هم مسدود. چهار، قاعده لزوم حفظ نظام، که یک قاعده عقلایی است و بالاتر از عدم رد مواردی از امضا هم در شریعت دارد. اختلال در نظم و نظام مردم قبیح، و این که مردم در سراسر جهان خود را موظف به تقنین قوانین میدانند، یک سری قوانین را می نویسند، لازم و رعایه می بینند برای نظم در ابعاد مختلف از زندگی اجتماعی. انسان میخواد اجتماعی زندگی کند، این فقط اونیست که در اجتماع زندگی میکنه که هر کاری دلش خواست انجام بده، هرچه شد شد، دیگرانی هم با او دارن در این جامعه زندگی میکنه. لذاست که بسیاری از فقها فرمودن قوانین بشری مخالف شرع نباشند، یعنی حرام خدایی را حلال نکنند و بعد و عقلا تنظیم کردن از باب حرمت اختلال به نظام و لزوم حفظ نظام لازم الرعایت تکلیف باید انجام بده. قانونیست یک کشوری نوشته برای حفظ نظم و نظام این کشور انجام بده. اون چه در قالب این قوانین برای مردم تبیین می شود لازم الرعایت است. حالا اگر عقلا آمدند برای نظم و انضباط پزشکی که یکی از مسائل بسیار مهمه و اگر در اونجا قانونی نباشد هر و مرج ضررهای جسمی و مالی فراوانی حد که حرمتهایی صورت خواهد گرفت، تضییع حقوقی صورت خواهد گرفت، یه منشور می نویسن میگن آقا این منشور لازم الرعایت. فقیه هم میگه لازم الرعایت. اگر در اون منشور خلاف قطعی شرع نباشه لازم الرعایت. مثلا نگویند حتی با وجود طبیب مماثل باید به طبیب غیر مماثل رجوع کرد، خب این شرط غیر شرعی. در مواردی که نگاه به اعضا و جواره یک بانو نیاز، خب اینا رو که من جزء حقوق نیاوردن، که اون چه جزء حقوق آوردن مسائلی است که تضادی با احکام شریعت نداره. اینا رو رعایت کنید، نظم و نظامی داشته باشید، این بیمارستان و این وزارتخانه و قصرالات شرعاً قابل، شرعاً لازم و رعایت. اگر هم در متن این قانون و قرارداد یک حکم وضعی قرار داده بشه، ضمانت و خسارتی تعیین بشه، شرط کنند که اگر تو این رو رعایت نکردی کذا و کذا، شرط لازم الوفاست. بالاتر هم گفتیم حتی اینجا رو میتوانیم از شروط ارتکازیه استفاده کنیم. خب این دیگه خیلی راه رو باز کرده، حتی فقهایی که اون مطالب گذشته را هم نمیپذیرند اینجا میتوانند بگویند آقا رعایت منشور حقوق بیمار چون لازمه اش حفظ نظام اجتماعی انسان هاست و در عدم رعایتش اختلال نظام به وجود میاد لازم
نه
بله
اشاری
هم
سن
اختلال نظام اصلش عقلیه یا اصل عملیه اما اون روایاتی که میگم دلالت بر امضا میکنه لابد در ناس من امیره من بر نفاشه و امثاله بلا بس اوغلاییه زور برای ارشادی همش ارشادی
در اساس موارد مثلا اگر باعث ناراجوزیه که خلاف انجام میدی ولی باعث اختلال
نشه
مثلا
چرا خیلی حواری کرده اونم توضیحش اینه که در معرض اختلال کافیه نه که اختلال بالفعل در معرض اختلاله نه که کار من یقینا اختلال در نظام به وجود بیاره من فرار میکنم از مالیات کسی هم متوجه نمیشه بله حرام چرا؟ چون کارم در معرض اختلال نظام اوغلا اینو مضمون میدونن نه اینکه حتما کار شخص من اختلال نظام به وجود بیاره مجموعه رو میبینن میگن این مجموعه نباید یک کاری انجام بده که اختلال نظام ها رو نصف شب رو داریم از چراغ قرمز عبور میکنه آه کسی نیست باشد یا نباشد این کار در معرض اختلال نظامه بله ما پای لرزش هم مینشیم میگیم اینا این هم چهار پنج برای احکام وضعیه که اینجا به وجود میاد ضمانت ها و خسارت ها ما یک قاعده دیگری هم داریم اینو اینجا داخل پرانتز بگم بعضی از قواعد فقهیه در این اون که از هم جدا هستند یه هم پوشانی ها و ارتباط های هم با هم دارند در این حال دو قاعده مستقلند حالا همینجا قاعده غرور منظور است قاعده غرور اینه که کسی عملی انجام بده گفتاری انجام بده یا عملی رو ترک کند عملی که باید انجام میداد انجام ندهد حرفی را که باید میزد نزد و این موجب فریب دیگری شد ولو این آقا خودش قصد فریب دادن اون شخص را نداره حکم تکلیفی فریب بر او مترتب نیست نمیشه بهش گفت گناه کرده قصدی نداشته ولو این هم باشه ولی به لحاظ وضعی هر خسارتی که به اون شخص وارد بشه خسارت مالی جانی و امثال ذلک باید تدارک بشه ببینیم قانون غرور حالا اینجا اگر یادتون باشه تو مکاسب هم بود گاهی واسطه میخوره یعنی یه واسطه هست شما جنسی رو دارید به زید، کسی هم به شما داده، قار اولی اونو آغاز، شما به زید دارید، زید میاد سراغ شما، شما میتونید برید المغرور یرجع و الى من قرار با واسطه من. بالاخره ضرر و خسارت باید تدارک بشه. ببینید ما چه بس را اینو بتونیم یه بخشیشو از کجا استفاده کنیم؟ لا ضرر. ولی این همه یه لا ضرر که نیست. این بله، شما اگر قاعده غرور رو یه دایره بکشید، قاعده ضرر رو هم یه دایره بکشید، بخشی از این دو دایره داخل همه اون حکم وضعیه. اما در این حال اینها دو قاعدند. بله، در اون چه که ما ازش به قاعده نفی ضرر، نه لا ضرر نام بردیم و گفتیم از مجموعه ای از آیات و روایات اون استفاده می شود، چه بسا یکی از اون مجموعه ها، یکی از اون ادله، همین ادله قاعده غرور مثل المغرور یرجع الى من غره باشه.
در
واقع
توی
تمام
احکام
وضعیه
مشترک
هم
هم قاعده لازره هم قاعده
هم قاعده احکام تکلیفی رو ندارم، المغرور فقط احکام وضعیه. تمام خسارات رو ببین، اگرچه فریب دهنده قصد خوده و قصد فریب نداشته، چه دلیلی داره این قاعده؟ یه روایتی مشهور همه شنیده، نبوی، المغرور یرجع الى من غره. کتابهای فقها رو که نگاه کنی این روایت هست، تو کتابهای فقها، نه تو کتابهای روایی.
الا مشهور فتوا، شهرت فتوا،
آره، شهرتی که در کلام فقها هست، نسبت هم دادن به پیغمبر اکرم. خب اینجا مبانی فرق میکنه. بعضیا همین مقدار که فقها بزرگ یه روایت آورده باشن، استدلال هم بهش کرده باشن، میشه شهرت عملیه دی، میگن کافیه، ما فتوا میگیم. بعضی هم که میگن نه، باید سند روایت بررسی بشه، این روایت سند نداره، چون اصلا در مجامع حدیثی ما یه همچی تعبیری نیست. بله قابل استیاد هست، اما این لفظ، این لفظ به خصوص نما نداره. استدلال کرده اند به اجماع، خب اگه بخوایم مطلب خشخاش بگذاریم و مناقشه کنیم، اجماع مدرکی. استدلال سومی کرده اند به بناء عقلا، میگن عقلا آلم هر جا مغروری باشه، غاری باشه، به مغرور این امکان را میدهند که به غار مراجعه کنند و خسارتش رو بگیرند، و اگر سخن از اجماعی میکنیم، سخن از روایت نبوی هم داریم، امضاء همون بنا به عقلاست که قاعده غرور رو قبول داره. دیگه اینجا نگاه تعبدی به المغرور یرجع الی من غره نمی کنه، نگاه تعبدی به اجماع نمی کنیم، میگیم ببینید این قاعده اونچنان عقلایی است که فقها ما هم اون را پذیرفتن و حتی بر این مضمون روایتی را هم نقل کردن. این استدلال درسته به این صورت، یعنی بنیان رو بگذارید بنا عقلا، روایت را نگاه تعبدی بهش نکنید، مولویتی از روایت استفاده نکنید، بگید اینها ارشاد به همین حکم عقلا بنا عقلا. حالا در همین بحث خودمون تطبیق کنیم. من پزشک اگر جایی باید یه مطلبی را به بیمارم انتقال بدم، مطلع باشه تا خودش تصمیمشو بگیره، نگویم بدون اطلاع او دست بزنم به یک کاری خسارتی آمد. من پزشک غارم و او آقای مریض مغروره، ولو پزشک قصد فریب دادن هم نداشته، گفته حالا برش کن مسامحه کرد در اطلاع رسانی به بیمار، ولی المغرور یرجع الى من غره. در حقوق بیمار اینو گفتن، اگر دو راه معالجه هست، سه راه معالجه هست که بعضیاش مسالهی داره مفاسدی داره، اینا رو باید بگه، توضیح هم بده آقا این به این مقدار مصلحت داره، این آفات رو هم داره، تا خود بیمار بیاد انتخاب بکنه. جایی
که قصد
فرض
نداره،
قاضی احسان برای کسی است که به قصد احسان بیاد یک کاری رو بکنه که ضمانت براش نداشته باشه. تازه در طبیب هم گفتیم اگر ابراء نباشد، ابراء بیمار نباشد، نه به اولیش نه نمیشه اینجوری زود. بله یه وقتی از بیماری آمده اورژانسیه، اونا بحثاشو انجام داریم گفتیم اونا، ولی همینجوری بیاد از باب ولایت بر مریض هر کاری بکنه که نیست، که اصل عدم ولایت احدی است بر احد دیگر، اجازه باید بگیر. این هم قاعده پنجم، قاعده غرور. قاعده ششم که همین الان به ایشان اشاره کردم، قاعده عدم سلطه یک انسان بر انسان دیگر، مگر اون انسان دیگر خودش اذن بده. همیشه دخالت کردن اجازه می خواهد، به تعبیر بهتر بگم اذن می خواهد، تعبیر دقیق تر فنی اذن می خواهد اعمال ولایت اذن می خواهد. حالا یا اذن شارع مقدس که به ائمه اطهار اذن ولایت داده، اذن اعمال ولایت، یا در این گونه مواردی که الان ما بحث میکنیم اذن اون طرف، من حق ندارم در مال او، در جان او، حتی به بهانه درمان او تصرف بکنه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این قاعده رو در اول بحث ولایت فقیه بیان کردم که ما اگر باشیم و عصر حتی برای معصومین هم عصر عدم ولایت، میگیم من ده الاذن که ذات باری باشد اذن داد. اینجا هم این آقای طبیب که ولایت نداره که هر کاری خودش خواست انجام بده، باید بیاد مطرح کنه آقای بیمار این راه هست کدامش انتخاب کنه. پس قاعده ششم، قاعده عدم سلطه یک شخص بر شخص دیگر الا به اذنه، در مسائلی و فروعی از حقوق بیمار این قاعده مؤثره. من دیگه راه رو برای شما در مسئله حقوق بیمار باز کردم امروز با این جلسه بحث قاعده ای. هفت قاعده تزاحم، دل آخره عالم پزشکی هم مثل خیلی دیگر از امور اجتماعی ما درگیر تزاحماتی، اساساً در مسائل اجتماعی تزاحم حرف اول رو میزنه و موفق ترین ها کسی است که بتواند بهترین راه ها رو برای حل این تزاحم ها باز کنه، چه بسا در مواردی به بیمار اطلاع دادن موجب مشکلاتی براش بشه. این الان داره با یه بیماری لاعلاجی مثل سرطان زندگی میکنه، اتفاق افتاده، دردم نداره، این خوب شدنی هم نیست، بگویم به او دچار عوارض روحی میشه، بدتر میشه، چون روحیش که خراب بشه بدتر میشه. نه، لزومی نداره بهش بگید. این که قاعده تزاحمه دیگه، بیماری را آوردن اورژانس، من طبیب بگم تا پسرش نیاید من دست به چاقو نمیزنم، مصلحت نجات بیمار بالاتر از رعایت مصلحت اذن ولی بیمار. مثالهاشو عرض میکنم، یک بیماری فراگیر اجتماع جمعی داره رخ میده، کل کرونا، خب اینجا دیگه بحث من و شما و زید و عمر فقط نیست، پزشک هم فقط من رو نباید ببینه، جامعه رو باید ببینه. حالا اگر آمد بیماری مرا با چند نفر دیگر مطرح کرد برای اینکه بشه من که راه علاج و راه درمانی برای فراگیری این بیماری پیدا کنیم، آموزش هایی به مردم بدیم، با ارائه نمونه مشکلی نداره. باید این سنگین سبک بشه. قاعده تضامن منتها این اصل مطلبه. ما به صورت کلی میگیم اشکال نداره، اما وقتی عنایت کنیم چیزی رفت به باب تضاهم، تقدیم اهم بر مهم، دفع افسد به فاسد، شما در حقیقت مخصوصا در دفع افسد به فاسد کاری انجام میدی که به عنوان اولیش مجاز نیست. مثل کجا؟ مثل اون جایی که خانه زید آتش گرفته، برای آتش خاموش کردن باید بزنید دیوار رو خراب کنید برید آتش رو خاموش کن. دیوار زید خراب کردن به عنوان اولی جایز نیست، حالا مجاز شد. ولی حالا مجاز شد چقدر؟ به اندازه ای که این آتش رو خاموش کنم، اینکه بزن مانه که شد کل خانه این رو خراب کنم بگم جایز. ضرورت و از ضرورات تتقدر و به قدره. عنایت کنید وقتی میگوییم باب شد باب تضاهم، جایی که با یک دروغ، این نکته که الان میگم خواهش بکنم خوب دقت کنید، جان یک نفر نجات پیدا میکنه، با یک غیبت جان یک نفر نجات پیدا میکنن، دروغ بگو غیبت بکن جان او رو نجات بده، این معناش اون نیست که دروغ حسن شد. دروغ همواره همواره بلا استثناء ظلمه، بلا استثناء. غیبت همواره بلا استثناء ظلمه، تخصیص بر نمی داره. باب تضاهمه، مصلحت و اولایی میاد. شما این بحث دروغ مصلحت آمیز رو اینطوری برای جوانها هم توضیح به ما اشکال میکنن، میگن شما دروغ مصلحت آمیز رو مجاز میدارید. اولا هر مصلحتی نیست، سوالاً اون جایی که میگیم دروغ بگو نمیگیم دروغ شد زیبا، نه، دروغ قبحش مرجوح واقع شد در برابر رجحانی که بر او آمد. این رو غلایی هم هست، بحث شریعت هم نیست. حل تضاهمات کار همه عقلا عالمه. طبیبی که میبیند این پا باید قطع بشه خب قطع میکنه، اما از ضرورات تتقدر و به قدر. ها اگر قند من کنترل میشه فقط با قطع یک انگشت، همون اندازه که پاراد بالا طاقت نکنه. و این قطع شدن پای من یه نوع خسارت به منه، این که معلومه خسارت دیگه، شک و شبه نداره خسارت منه، من ضرری رو دارم متحمل میشم. ولی چون مجبورم به تحمل این ضرر، میگم اشکالی نه. هیچگاه معنای مجاز شدن غیبت، مجاز شدن دروغ، مجاز شدن یک کار خلاف شرع، این نیست که اون تبدیل به حسن میشه، نه، ناچاریست و از سر ضرورت و از باب از ضرورات تتقدر و به قدرها. حالا در همین زمینه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بحث غیبت، این بحث رو با مکاسب شروع کردیم، با مکاسب هم خاتمش بدیم. در مکاسب جلد 1342 می‌فرماید سومین موردی که استثناء شده است و گفتن غیبت جایز است، ببینیم کجاست. بعد یه مقدمه می‌چینه، می‌فرماید مستفاده از روایات غیبت این است. من قاعده دوم رو گفتم، قاعده حرمت انتقاص مؤمن. این ببینید، مستفاده از اخبار این است که ان حرمت الغیبه لأجل انتقاص المؤمن و تعزیه، اصلا برای اینه که غیبت حرامه. پس اگر یه مصلحت اقوایی، حالا یا برا مغتاب بالفرد یا برا مغتاب بالکسر یا برا نفر سومی بود که ترجیح داشت بر این مفسده غیبت، دلل عقل و عبشر علا کونها اعظم مصلحت احترام المؤمن، اینجا واجبه اقوال مصلحت این رو ما اخذ کنیم. کما غمل حال فی کل معصیت من حقوق الله و حقوق الناس، بودن دیوار مردم رو خراب میکنه. و قد نبه علیه غیر واحد. بعد از جامع المقاصد نقل میکنه که ان ضابط الغیبه المحرمه کل فعل یقصد بهی حدک ارض المؤمن. من اصلا قصدم این باشه، تفکر خوشگذرانی اضحاک ناس، اما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم کنصح المستشیر. بهتر این است که بگیم حرمت هست مقهور یک مصلحت بالاتر قرار گرفته، نگیم اصلا حرمت نیست به طور کلی. میدونید فایدش کجا ظاهر میشه؟ که اندازه رفع ضرورت. حالا آمده برای نصح مستشیر، شما دیگه تمام اسرار خانوادگی اون طرف رو بیان کنید، با نصح مستشیر است، مشکلی نداره.
مثلا طرف میگفت برای ازدواج اومده و یکی بهش بگی آقا مثلا طرف قبلش ازدواج کرده براش کافیه دیگه، ازدواج نمیخواد،
بقیه شو نمیخواد بگی،
نمیخواد بشه که نمیدونم چی کاری بوده، کی بوده، چی بوده.
خب بعدم یه نکته ای از کشف الریبه نقل میکنه در این زمینه، در صفحه 351 و 352 هم میاد سراغ همین نصح مستشیر که نصیحت واجبتون للمستشیر و خیانت به مستشیر اقواس از مفسده غیبه و حتی نصح من غیر استشاره، در مورد همون تزویج و اینا. یادتون باشه یکی از مواردی که من عناوین رو تطبیق کردم بر پزشک عنوان مستشیر بود، مستشیر نباید خیانت بکنه، نصح المستشیر. چون وقتی من میرم سراغ این طبیب در حقیقت دارم به او اعتماد میکنم، از او مشورت عنایت کنید. وقتی شد نصح المستشیر دو تا فایده داره، یکی این که خیانت نکنم، نصح پا از حق فرا نکنم، دو این که گاهی اوقات چیزهایی را که به عنوان اولی نمیتونستم بیان کنم بگویم به این بیمار، در جریانش بگذارم، یا پزشک دیگری را در جریان بگذارم ببینیم میتوانیم این راه حلی پیدا کنیم یا نه. خود بیمار گفته من راضی نیستم بیماریم رو با کسی دیگه مطرح کنیم، ولی ما میبینیم اگر اینو با فلان پزشک مطرح نکنیم بیماریش بدتر میشه، مصالح اقوایی میاد. اینجاست که کار متخصص، تا اینجاش کار فقیهه، از اینجا به بعدش هیچ ربطی به فقیه نداره. اینکه اینجا لازم است این تعدی از حقوق صورت بگیرد یا لازم نیست، این متخصص موثق میخواد، هیچ ربطی دیگه به کار فقیه، به ماه و فقیه نداره. فقیه همین مقدارشو میگه، حالا متخصص موثق بیاد خودش تشخیص بده. والحمد لله اولا و آخرا، و صلی الله علی محمد و آله.